یه دهه اومدن بازیکنهای برزیلی مثل راموس آوردن و تو تیمشون جا دادن، تو تیم ملیشون، و همه گفتن که این تیم اتباعی بیگانه میاره تو تیمش بازی میده، در صورتی که این تیم برنامه ریزی داشت، حتی برای بچه هاشون برنامه ریزی داشتن، کارتونی مثل فوتبالیستا رو درست کردن، اومدن از پایه شروع کردن و الان جلو زدن، از آسیا جلو هن. اگه بگم به اروپا رسیدن، سقفشون رسیده به اروپا، دروغ نگفتم. با تشکر از برنامه خیلی خوبیتون، حسن خیمه‌کبود هستم از اندیشه فاضلی.
با سلام و صبح بخیر خدمت رادیو ورزشی های عزیز و کارشناسان محترم. فوتسال ایران لجبازی و به همدیگه لج میکنن، فقط لج و لجبازی میکنن. مگه آقای وحید شمسایی نگفت نگذارین که تو فوتسال آقای گلی از دست من بره؟ چند تا بازی تدارکاتی بگذارین برای تیم ملی فوتسال که من آقای گل جهان باشم، ولی اونایی که الان رفت کارن نمیذارن ایشون کتو نشون بده. متاسفانه وقتی نتیجه گرفتن شم همینه که نتیجه که دو بار در برابر ژاپن گرفتی. خدا نگهدار. حسینی محلات.
خب عزیزان شنونده، بی نهایت سپاسگزاریم از اظهار لطف و محبتی که دارید نسبت به موضوع برنامه. در مورد فوتسال میشه خیلی ساعتها واقعا صحبت کرد و مسائل مختلفی هم الان مبتلا به شده در مورد فوتسال کشورمون، که به هر حال ما موظفیم که هر کس هر قدمی که میتونه برای خیر و صلاح ورزش فوتسال برداره رو برداره. واقعا من عرض کردم ما فوتسالمون یه فوتسال مدرنیه در دنیا، یه فوتسال بین المللیه و ما میتونیم خیلی راحت بریم به این سمت که توی این رشد و شتابی که فوتسال در دنیا گرفته، حداقل اون جایگاه معتبر و مطمئنی که برامون به وجود اومده رو بتونیم حفظ بکنیم. در این بخش من میخوام گفتگو بکنم با یکی از اهالی فوتسال، با یکی از کارشناسان بین المللی فوتسال، جناب آقای ناصر صالح، و ببینیم که نظر ایشون در این ارتباط چیه. آقای صالح سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم جناب منصوریان، خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. نقل قولی رو از جناب عالی تو یک از خبرها دیدم که فرموده بودید که ما اگر یک سری مشکلات گریبانگیر فوتسالمون در ایران شده، برمیگرده به بی تدبیری هایی که خود ما داشتیم. اینو من میخواستم خواهش بکنم که اگر امکانش هست یه مقدار بازتر بفرمایید که چیه واقعا مشکلات ما الان در فوتسال ایران چیه.
عرض کنم خدمت شما جناب منصوریان، خب در حساب برای هر رشته ورزشی شما باید افراد متخصص رو دعوت کنی، از اونها کمک بگیرید برای پیشرفت اون رشته ورزشی. فوتسال هم مستثنا نیست، ما در جهان برای خودمون اعتباری داریم، بازیکنهای خوب و شایسته‌ای داریم و میتونیم با یک برنامه ریزی خوب بتونیم در حسرت در جهان حرفی برای گفتن داشتیم. متاسفانه خب اونطور که باید و شاید در فدراسیون فوتبال به خود فوتسال اهمیت نمیدن و دعوت نمی کنن از این عزیزانی که کارشناس هستن، با تجربه هستن، بیان و مشکل فوتسال رو حل کنن. به همین خاطر است که شما ببینید موقعی که ما در یک تورنمنتی مثل باشگاه های آسیا و یا باشگاه های جهان، الان تیم ما تیمی مثل سانگون ایران،
جناب سالم ممکنه خواهش کنیم بذاری بلندتر صحبت؟
بله خواهش میکنم. حضور داره، خب اونجا با مشکلاتی در حسرت داره این بازی ها رو برگزار میکنیم. من اعتقاد دارم اگر بخوایم واقعا ارزش و اعتبار فوتسال ما به جهان خیلی بالاتر از این نشون داده بشه، باید استفاده کنیم از افراد متخصص با تجربه هایی که سالهای سال به فوتسال کشور خدمت کردن. اما فدراسیون فوتبال آنچنان اهمیت نمیده و میخواد در هر صورت فوتسال هم در کنار فوتبال به مرور بگذره تا ببینیم در آینده چه خواهد شد. شما نمونش همین بازی های آسیایی رو ببینین، این باشگاه مثل سنگون وزغان نماینده کشور ماست در مسابقات آسیایی، باشگاه آسیا در تایلند. خب این تیم میتونست در هر صورت با یک برنامه‌ریزی خوب در این مسابقات شرکت بکنه و نتایج خیلی بهتر از اینها گرفته باشه، چون ما 4 الی 5 الی 6 بازیکن ملی پوش در کنار این تیم داشتیم.
درست.
اما خب نیاز بود مسئولین محترم این باشگاه یه فرد با تجربه رو در کنار این تیم به عنوان مدیر فنی قرار میدادن تا در زمان مناسب بتونه به مربی تیم، به اون عزیزان کمک کنه که این همه آشفته نباشن. شما بازی رو حتما تماشا کردین و همه بله. عزیزان دیدن 3 الی 4 تا فاکتور مهم وجود داره. شما موقعی که میخواد یه چنین تورنمنتی، دو تا تورنمنت، تورنمنت باشگاه‌های جهان هم
بله.
از هفته آینده شروع میشه شرکت کنیم، باید بازیکنایی که به خدمت میگیری بازیکنایی باشن که بتونه به این تیم کمک کنه.
درسته.
بازیکن خارجی که برای این تیم گرفته شده هیچ کمکی به این تیم نکرد.
درسته.
آقای جاوید از بهترین رؤسای تیم ملی ما، از گلزنای خوب ما هستش. برای این بازیکن باید بهتر از اینها برنامه ریزی میکردن تا از توانایی‌هاش استفاده بکنه.
آقای صالح عزیز ببخشید، حالا چون شما اشاره به بازی دیروز ناگویا و مثل سونگون کردید، حالا اون بخش اول فرمایشاتون که خب به هر حال من با شما هم عقیده هستم، به هر حال ما باید که یک مدیریت تعریف شده و تخصصی تری داشته باشیم در حوزه فوتسال.
بله.
قول شما افراد کاردانتر، کارشناستر اینها جذب بشن و بیان در واقع فوتسال رو به دست غریبه ها نسپاریم. نظرتون این بود. اما در مورد بازی دیروز اتفاقا من همین مورد رو میخوام از جناب علی بپرسم. من از همون اول برنامه، یعنی اول بازی، زمانی که تیم ما وارد در واقع مسابقه شد، بازی فینال عرض میکنم، حالا بازی قبل رو زیاد دوست ندارم راجع به صحبت بکنیم، اصلا تیممون و تیم مثل سونگون یه تیم بی برنامه، یه تیم بدون هدفی دیدم. یعنی باور کنید اگر این مسابقه دیروز ما با ناگویای ژاپن 100 دقیقه دیگه هم ادامه پیدا میکرد، بازم هرگز با روشی که ما داشتیم بازی میکردیم نمیشد پیش بینی بکنی که مثلا ما بتونیم گل بزنیم. حتی زمانی که 5 نفره هم شدیم، باز من احساس کردم که ژاپنی‌ها خیلی بهتر از ما بازی میکردن،
چون صبور بودن.
چی بود واقعا مشکل تیم ما
جناب منصوریان؟ ببینید اینا برمیگرده به قبل از شروع بازی‌ها، 1 ماه 2 ماه قبلش این تیم خودش رو آماده میکنه. یک مربی موقعی که یه بازیکن بزرگی مثل جاوید که رأس هستش، که در تمام تاکتیک هایی که با رأس بازی میکنن به خدمت میگیره، باید برای استفاده بهینه از این فرد برنامه داشته باشن. آقای جاوید یه فردیه که در رأس قرار میگیره، گلزن هستش، طراح هست، چون در بازی هایی که با یک رأس در عمق ازش استفاده میشه، طراح اصلی اون بازی کنه که تاکتیک ها رو به اجرا میذاره، پاس رو بهش میرسونن، بقیه اضافه میشن.
درست.
اون تصمیم گیرنده است. در صورتی که من در تمام بازی هایی که از این تیم دیدم، به هیچ وجه آقای جاوید در جای خودش قرار نداشت. ایشون به عنوان یه انچر یا انکر میومد از عقب، به عنوان یا بازیکن عقبگیر میومد طراحی میکرد. در صورتی که این فرد باید در عمق قرار بگیره و از این استفاده بشه. این رو باید چه این کار انجام میده؟ اینو باید قبل از مسابقات براش برنامه ریزی میکردن. چرا آقای جاوید عصبی شد و این همه مشکلات به وجود آمد؟ چون به هیچ وجه نمیتونست توانایی های خودش رو نشون بده.
درسته.
و تیم ژاپن با برنامه اومده بود، این بازیکن رو به این صدمه زدن، یکی دوبار درگیر شدن تا این رو عصبی کنن و نتونن از توانایی هاش استفاده کنه. اینا درسته. همه برمیگرده به اینکه آیا ما برای این مسابقات، برای تک تک بازیکن‌ها، برای تک تک تاکتیک‌هایی که می‌خوایم اجرا بکنیم برنامه داشتیم یا نه. اینطور که شما فرمودین، موقعی که یک تیم داخل زمین سردرگمه،
واقعا میگم من یه چه استنباطی داشتم، حالا شما کارشناس شما
نظر. بله همین هست. شما موقعی که یک تیم عصبی میشه، موقعی که یک تیم رو میان شما این همه بازیکن برای این تورنمنت میبری و از 5 تا 6 تا بازیکن استفاده میکنی، بازیکن ها خسته میشن. درسته. و دیگه اون شاداب، تیم ما اصلا شاداب نبود.
بله، بازی دیروز حداقل من میتونم بگم این گونه بود. آقای سالمن، سوال آخرم خیلی خلاصه میخوام در حد 1 2 دقیقه از شما جواب بگیرم. این تغییر و تحولاتی که اخیراً در فوتسال شاهدش هستیم،
بله،
که آقای ساکت رو عضو ارشد در واقع کمیته فنی فوتسال قرار دادن و از اون طرف آقای انصاری فر و آقای شمسایی از کمیته خارج شدن، اینها رو چگونه تحلیل میکنید؟ چقدرش میتونه برای فوتسال ما خوب باشه؟
ببینید جناب منصور، من خودم هم قبلا عضو کمیته فنی بودم.
بله بله.
کمیته فنی یعنی بشینه افراد با تجربه بشینن تصمیم گیری کنن برای پیشرفت فوتسال کشور، چه مربیان چه باشگاه، و برنامه ریزی خوبی داشته. متاسفانه مسئولین فدراسیون هیچ اهمیتی به این کمیته نمیدن و این کمیته یک کمیته فرمالیته است. به همین خاطر آقای ساکت هم اگر دعوت کردن برای این کمیته و آقای انصاری فر ناراحت شدن، حق دارن ایشون، چرا که آقای به حساب ساکت میبایست در همون فوتبال خودش به حساب برنامه ریزی میکرد. اگر این عزیزان ناراحت شدن، حق دارن. من فکر میکنم باید افراد متخصص بیان فوتسال ما رو جمع بکنن. فوتسال ما داره قدم به قدم عقب میره و تمام اون اعتباراتش رو داره از دست میره. من فکر میکنم اگر قراره که صلح و صفایی باشه، اگر قراره که فوتسال با آینده خوب برسه، مسئولین عزیز باید از متخصصین دعوت بکنن تا بتونن در اصل این مشکلات فوتسال ما رو حل بکنن. آقای انصاری فردم برای این فوتسال این کشور زحمت کشیدن، آقای شمسایی هم برای فوتسال این کشور زحمت کشیدن، اما باید اجازه بدن اینا خودشون تصمیم بگیرن.
درسته.
نه اینکه براشون افرادی رو بفرستن که اونا تصمیم گیرنده باشن. درسته. اگر مشکلی هم هست به خاطر همین مسئله هستش.
بله، آقای ناصر صالح عزیز خیلی متشکرم، استفاده کردیم. قربان،
قربون شما برم، ممنونم از شما،
تمنا میکنم روز شما بخیر،
خدا نگهدار شما.
رویدادهای مهم روز.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده صبح و ورزش. مروری میکنیم بر مهمترین رویدادهای امروز. ابتدا رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، مسابقاتی که امروز در تالین استونی به پایان خواهد رسید، از ساعت 12 ظهر به وقت تهران مرحله شانس مجدد در وزن‌های 60 67 72 82 و 97 کیلوگرم پیگیری میشه و مسابقات مرحله رده‌بندی و نهایی بعد از ظهر امروز در همین وزن‌ها انجام میشه و پرونده رقابت‌ها بسته خواهد شد. رقابت‌های والیبال قهرمانی بانوان آسیا هم امروز در سئول کره جنوبی آغاز میشه. مسابقات که 13 تیم در 4 گروه با هم دیگه مساف میدن و در گروه A تیم‌های ایران، کره جنوبی و هنگ کنگ حضور دارند. از ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران در حساس ترین بازی امروز تیم کشورمون به مساف کره جنوبی مدعی و پر افتخار خواهد رفت. و نگاهی هم داریم به برنامه رقابت‌های امشب فوتبال باشگاهی در اروپا. ادامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر انگلیس، در جایی که شفیلد یونایتد به مساف کریستال پالاس میره و چلسی هم از لستر سیتی پذیرایی خواهد کرد. در رقابت‌های لالیگا باشگاه اسپانیا و ادامه مسابقات هفته نخست، طبق برنامه آلاوز به مساف لوانته میره، اسپانیول پذیرای سویا هست، رئال بتیس و رئال وایادولید با هم دیگه روبرو میشن و اتلتیکو مادرید میزبان خطافه خواهد بود. از رقابت‌های بوندسلیگای آلمان هفته نخست دو بازی باقی مانده که امروز فرانکفورت به مساف هوفنهایم میره و یونیون برلین هم پذیرای تیم لایپزیگ هست. در حساس‌ترین بازی لیگ یک فرانسه، رن با پاری سن ژرمن امشب روبرو خواهد شد. در رقابت‌های لیگ پرتغال در حساس‌ترین بازی برای ما، تیم آوس به مساف ماریتیمو میره که مهرداد محمدی در ترکیب آوس خواهد بود و امیر عابدزاده هم یکی از بازیکنان تیم ماریتیمو. در رقابت‌های لیگ بلژیک، خنت پذیرای استنده هست، خنتی که میلاد محمدی رو در ترکیب خودش خواهد داشت. در رقابت‌های امشب لیگ ترکیه در حساس‌ترین مسابقه، قاسم پاشا از ترابوزان اسپوری پذیرایی می‌کنه که سید مجید حسینی رو در اختیار داره و در رقابت‌های لیگ روسیه هم اوفا و رستوف با هم دیگه روبرو میشن که سعید عزت‌اللهی یکی از بازیکنان تیم رستوف خواهد بود. بسیار سپاسگزارم، تا فردا، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شهرام نوروزی، اما لحظات پایانی برنامه صبح و ورزشه. تشکر میکنم از شما آقای منصور.
خواهش میکنم، من فقط اجازه بدید چون زمان دیگه نداریم، آقای محمد آقای ناظم الشریعه که خب معرف حضور همه عزیزان شنونده در فوتسال هستن، حداقل ایشون یکی از واقعا مربیان کاربلد، سرمربی تیم ملیمون هم هستن، یکی از مربیان شریف فوتسال کشور هستن، با برنامه تماس گرفتن و نقدی داشتن نسبت به موضوعاتی که ما در برنامه مطرح کردیم. من خدمت آقای ناظم الشریعه اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب ناظم الشریعه عزیز، ما اصلا بحثمون بحث کلی تر از این حرف هاست. ما میدونیم الان در تیم ملی جناب عالی واقعا دارید زحمت میکشید، نیروهای جوان رو من شنیدم که دعوت کردید، دارید رو فوتسال آینده مملکت برنامه ریزی میکنید، اما بپذیریم همه که به هر حال اون چیزی که ما مورد انتظارمونه در کلیت فوتسال کشور ضعف‌هایی دیده میشه که بهتر اگر همراه نباشند با جناب عالی که واقعا دلسوزانه دارید در تیم ملی کار میکنید، اگر اصلاح نشود اینا در واقع زیرساختاییه که ما باید نهایت قضیه رو در تیم ملی ببینیم. پس بنابراین ما باید این هشدارها رو در این برنامه بدیم، انشاءالله امورات همه اصلاح بشود، فوتسال ما در یه شرایط نرمال و خوب قرار بگیره که انشاءالله شما و همکارانتون هم بتونید بهتر در تیم ملی فوتسال کشورمون از اون منتفع بشید. متشکرم، روز همگی به خیر، خداحافظ.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای منصوریان و خانم هاشمی.
تمام شد، ممنون از همراهیتون، هر جا هستید امیدوارم یک شنبه خوبی رو سپری کنید. خداحافظ،
روزتون قشنگ، خداحافظ.
لحظه هایی آرام و دلنشین از شبکه رادیویی ورزش برای شما هموطنان محترم آرزو می کنیم. از شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم. مشاور کاری از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش، برنامه مشاور. با برنامه مشاور در خدمت شما علاقمندان هستیم. عزیزانی که از راه‌های پزشکی و ورزشی دوست دارند به فکر سلامت خودشون باشن و تضمین بکنن عافیت و سلامت خودشون رو، انشاءالله در طول برنامه و در زمان اجرای برنامه شما عزیزان میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 اقدام کنید. بخش‌های مختلف برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. صحبت‌های کارشناس ما پیرامون یکی از مسائل مهم ورزشی و پزشکی رو خواهید شنید. در بخش باورها در خدمت دیگر همکارمون خواهیم بود و انشاءالله سعی می‌کنیم با یکی از دوستان خوبی که در ارتباط بودن با برنامه مشاور تماس بگیریم، سوالاتشون رو مستقیم مطرح بکنن و شنوندگی پاسخ‌ها باشه. در در خدمت سرکار خانم دکتر بیتا بردبارآذری هستیم، مدرس دانشگاه و متخصص در فیزیولوژی ورزشی. سلام میکنم خدمت شما خانم.
با نام یاد خدا عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور. در خدمت همه عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم امروز هم بتونیم مثل برنامه‌های گذشته پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم از شما. خب موضوعی که برای برنامه امروز در نظر دارید چیست؟
امروز در خصوص بحث ورزش در دوران بارداری که یکی از چیزهایی که برای بانوان ما در اون پروسه دوران بارداری میتونه بسیار حائز اهمیت باشه، داریم در مورد اون صحبت میکنیم و این موضوع رو مطرح میکنیم. خیلی از افراد این رو باور دارن که ورزش در دوران بارداری برای خانم ها مناسب نیستش و شاید برای خودشون یا جنینشون مشکل ساز باشه. اما باید بدونیم که این یک مرحله از زندگی افراد هستش و این مرحله از زندگی افراد میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، چه برای خودشون چه برای اون جنینی که قرار هستش متولد بشه و به عنوان یک شخص در جامعه حضور پیدا بکنه. ورزش در دوران بارداری خودش مراحل مختلفی رو داره. یک مرحله ابتدایی و مقدماتی داره، به خاطر اینکه خود دوران بارداری به سه قسمت تقسیم میشه، 3 تا 3 ماهه، و در هر کدوم از این 3 ماهه‌ها باید عملا توجه ویژه‌ای به بحث ورزش در دوران بارداری داشته باشیم. 3 ماهه اول 3 ماهه‌ای هستش که عملا جنین در حال شکل گیری هستش و بحث‌های دمایی خیلی مؤثر هستش، چون اگر دما بیش از حد افزایش پیدا کنه ممکن هستش برای جنین مشکلاتی رو ایجاد بکنه. اما قاعدتا هیچ ورزشی نیست که بدن رو به اون دما برسونه، یعنی باعث آسیب برای مادر بشه. پس عملا تحقیقاتی هم که صورت گرفته این رو نشون نداده که کسانی که در 3 ماهه اول حتی ورزش را انجام بدن ممکنه به علت اون دمایی که به خاطر شرایط فیزیکی ورزش هستش برای جنین مشکل ساز بشه. اما باید توجه ویژه‌ای به این داشته باشن که چون هنوز مقدمات شکل‌گیری جنین هستش، ممکنه به علت بحث‌های کروموزومی سقط‌های 3 ماهه اول اتفاق بیفته و این رو باید با بحث ورزش از همدیگه تفکیک بدیم و حتما باید تحت نظر یک پزشک به ورزش رو بیارن. 3 ماهه دوم سیف‌ترین و سالم‌ترین 3 ماهه یک مادر در دوران بارداری هستش، زمانی هستش که مادر در اون مرحله از بارداری عملا اون مشکلات ابتدای بارداری رو نداره، چون تطبیق پذیری با بارداری صورت گرفته و عملا یک مرحله میانه‌ای هستش که جنین در حال رشد هستش. فقط ممکنه یک سری از مشکلاتی که خود مادر براش بروز پیدا میکنه برای جنین مشکل ساز بشه. مثل چی؟ مثل مباحث فشار خونی هستش، مثل مباحث دیابتیک هستش، یا اضافه وزن‌های ناگهانی که مادر پیدا میکنه، که همه اینها اگر تحت نظر یک پزشک باشن و با یک مربی متخصص ورزش در دوران بارداری فعالیت رو انجام بدن، اینها همه قابل رفع هستش و قابل کنترل هستش، به خصوص مباحث دیابتیکی که برای مادران اتفاق میفته. 3 ماهه سوم یا 3 ماهه آخر دوران بارداری 3 ماهه هستش که مادر به دلایل بحث بزرگ شدن جنین و تغییرات پوزیشنی جنین برای اینکه بخواد دلیوری و بحث تولد صورت بگیره یک مقدار اذیت میشه و سنگینی مادر ممکنه اون را از فعالیت‌های ورزشی مقدار دور بکنه، که باز یک تفاوتی که با 3 ماهه دوم داره این هستش که مادر در شرایط 3 ماهه سوم از لحاظ تنفسی، چون جنین در حال نزول هستش، باز یه مقدار راحت تر هستش، ولی از لحاظ سنگینی و اگر اضافه وزن بیرویه هم داشته باشه ممکنه براش یه مقدار مشکل ساز باشه. هیچ ورزشی نیستش که برای ورزش‌های روتینی برای مادر ضرر داشته باشه، یعنی ورزش‌های روتین معمول مثل ایروبیکا، پیاده‌روی‌ها، ورزش‌هایی که فشار آنچنانی برای مادر نداره، ضرب نداره، لیز خوردن نداره، میتونن مادران در این دوران انجام بدن. فقط اون ورزش‌های که پربرخورد هستش، گروهی هستش و ممکنه آسیب برای مادر ایجاد بکنه، اونها رو باید ازشون دور بشیم و ممانعت های از اون لحاظ داریم. مادرانی که جنین دوقلو دارند اونها باید با احتیاط فعالیت ورزش دوران بارداری رو انجام بدن. مادرانی که بحث های کمخونی های حاد دارند اونها باید با مشورت و مشاوره پزشک این کار رو انجام بدن. افرادی که وزنگیریشون مناسب نیست باز باید با نظریه پزشک انجام بدن و همچنین باید در این دوران علاوه بر مبحث فعالیت بدنی به مبحث تغذیه‌ای هم توجه ویژه داشته باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم ابتدای برنامه، سعی ما بر این هست تا عزیزانی که مشکلاتشون رو مطرح میکنن به صورت مستقیم سوالات خودشون رو از کارشناس ما بپرسن و توضیحات ایشون رو بشنون. یک ارتباط برقرار کردیم و یکی از هموطنان عزیزمون. سلام میکنم خدمت شما دوست عزیز.
سلام قربان، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما، وقت شما هم بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه مشاور. خودتون معرفی میکنی عزیزم؟
من مؤمنی هستم، جلال مؤمنی از شیراز. مزاحمتون میشم جناب شریعتی.
خب جناب آقای جلال مؤمنی عزیز، لطف کنید یه مقدار در مورد، چون صدای شما رو کارشناس خوب ما خانم دکتر دارن میشنون، و مشخصات فردی خودت رو بگو، مشکلت رو مطرح بکن تا پاسخ لازمه رو دریافت بکنی.
بله، سلام میکنم خدمت خانم دکتر. خانم دکتر من 30 سالمه و 175 قدم، حدودا 80 کیلو هم وزنم هست. هر روز صبح که از خواب بلند میشم خانم دکتر، این گودی کمر هم، حالا ما بهش میگیم بند کمر، نمیدونم اصطلاح پزشکی چی میشه، اینجا یه درد شدیدی احساس میکنم که بلافاصله بعد از بلند شدن از حالا تخت خواب یا جایی که دراز کشیدم، درد از بین میره، فقط موقع دراز کشیدن هم هست و هر روز صبح هم اینجوری میشم. حالا بهم گفتن که جای محکمتر یا زیر قاد سفت باشه، رو زمین بخواب یا یه پتو پهن کن بخواب، روی تشک فنری نخواب، ولی باز همیشه این درد رو دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنونده خوب شیرازی ما. در خصوص بحث فعالیت بدنی به چه صورت هست؟ آیا فعالیت بدنی و ورزشی هم دارید یا خیر؟
ورزش که خیر، ولی خب کارم به صورتیه که روزانه 8 تا 9 ساعت سر پا هستم، یه ظرف شاید اصلا استراحت هم ندارم 8 9 ساعت.
چاقی میان تنه ای دارید؟
بله، شکم هم دارم. بله.
با توجه به مبنای قدی و وزنی شما، اگر بخوایم بر اساس استانداردها رجوع بکنیم، در حدود 5 کیلو اضافه وزن داریم، 5 تا 10 کیلو حتی، این بسته به جسته، بسته به ابعاد بدنی و آنچه که بدن میطلبه داره، این حدود و بازه‌ای که بهتون گفتم. خود همون ضعف عضلانی ناحیه کمر و ناحیه شکم خودش باعث یک سری از مشکلات اینچنینی میشه و افراد معمولا گودی کمر پیدا میکنن به خاطر اینکه ماهیچه ها عضلات ناحیه شکمی ضعیف هستش و اون رو به سمت جلو تاب میده، به اصطلاح شکم رو حالت پاندولی به سمت جلو برجسته میکنه و اون خودش عاملی هستش که روی مهره های ناحیه کمری فشار وارد میکنه. حالا یک موردی که میتونه در بحث استراحتی شما مهم باشه این هستش که اون تختی که یا اون زیراندازی که در برای استراحت انتخاب کردید ممکنه مناسب نباشه و اون تشک استانداردهای لازم رو نداشته باشه، چون همونطور که میدونید تشک ها و بالشت ها از لحاظ ابعاد، اندازه، قرارگیری، استانداردهای خاص خودشون رو باید داشته باشن. خود همین عامل ممکن هستش با توجه به این که بدن شما عضلات ضعیفی هم در اون ناحیه داره، مشکلات اینچنینی رو براتون به وجود بیاره، چون عنوان میکنید وقتی که صبح بلند میشید این برطرف میشه، این نشان دهنده این هستش که احتمال بیشتر به خاطر همون محل قرارگیری شما برای استراحت هستش. پس یک، باید به اون یه توجه ویژه داشته باشید. دوما بحث این هستش که توجه ویژه به تقویت عضلات بدن به خصوص فعالیت بدنی داشته باشید. عملا باید در برنامه روزانه خودتون حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی رو داشته باشید به عنوان روتین که بخواد اصلا بدنتون سالم باشه. دوم، تقویت عضلانی مهم هستش، باید در برنامه تمرینیتون بحث تقویت عضلات به خصوص در ناحیه میان تنه رو داشته باشید، چون اگر این بخواد تداوم دار باشه، هر چه سن شما بالاتر بره شکم برجسته تر میشه، ضعف عضلانی بیشتر دیده میشه و این درد و آسیب ناحیه کمری رو برای شما بیشتر میکنه.
بعد خانم دکتر، این فعالیت ورزشی که فرمودید فعالیت بدنی هم فعالیت ورزشیه؟ نرمش چیز خاصی هست من انجام بدم؟
ببینین، ما برای به طور کل برای کاهش وزن ها فعالیت های هوازی رو بیشتر توصیه میکنیم. فعالیت های هوازی فعالیت هایی هستن که حداقل شما 25 دقیقه 30 دقیقه فعالیت روزانه رو داشته باشی که ضربان قلبتون تغییر پیدا کنه، ریتم ضربان قلبی شما تغییر پیدا بکنه. ما یک فرمولی داریم به نام، به این صورت که 220 رو، این رو به صورت محدوده میانی دارم براتون عنوان میکنم، چون برای خانم ها و آقایی یه مقدار عدد جمع و تفریقیش باید تغییر پیدا کنه، اما این به صورت نرمال شما وقتی که 220 رو منهای سنتون بکنید عددی در میاد، مثلا میشه 190 الان برای شما. باید شما ضربان قلبتون اگر میخواهید به فعالیت هوازی انجام بدید تقریبا 50-60% این عدد 190 باشه، یعنی تقریبا حدود 114-115 اگر عددش رو بخوایم به دست بیاریم. ضربان قلبی و ریتمی شما تو این عدد قرار بگیره شما